یک شنبه نهم آذر ماه 1399 خارج اصول نشست 46. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. دو تا سوال شده من مطرح کنم و بحث رو شروع کنیم. سوال کردن که شما بیان کردید که جریان اصول عقلائی بین مردم مشروط به اطمینان نیست. مثلا در دادگاه وقتی میخوان محاجه کنند اطراف پرونده یا خود قاضی به این اصول تمسک میکنه، فارغ از این که مثلا شخص صاحب پرونده اطمینان داشته یا نداشته. پس اگر مالیات نداده به عموم قانون قاضی تمسک میکنه. حالا طرف بیاد بگه من اطمینان به این عمومش نداشتم، ازش قبول نمیکنم. گفتن که شما اینو گفتید، بعد گفتید اندالله اینطور نیست. مثلا در قیامت وقتی خداوند میخواد محاسبه بندگان رو در نظر بگیره، اون حالات نفسانیشون رو در نظر میگیره. اگر واقعا اطمینان نداشته یا اطمینان بر خلاف داشته، مثلا مؤاخذه نمیکنه. گفتن مگر خداوند طبق عرف رفتار نمیکنه؟ این رو چه حساب است که میگید در فهم شریعت مقید به اطمینانه؟ ببینید اون جایی که میگن خداوند طبق عرف رفتار میکنه، منظور اینه که خداوند به لسان قوم و با رعایت هنجارهای عرفی و عقلایی آیه نازل میکنه، یا پیغمبر صحبت میکنند، یا امام صادق مطلبی رو بیان میکنند. بله، یعنی اون هنجارهایی که بین عقلا در وقت مفاهمه حاکمه، ما باید در نصوص دینی هم همون هنجارها رو حاکم کنیم. اما این چه ربطی داره به بحث آخرت که همه چیز اندالله معلومه؟ ما مثلا اگر یک کسی آمد شرب خم کرد، سالها در اسلام زندگی کرده، میگیم مگر این آیه نمیگه شراب حرامه؟ بگه من از این آیه اینو برداشت نمی کنم. میگن شما بی خود، یعنی قبول نمی کنن. یا تو بحثای اجتهادی یه کسی یه فتوای بده، باید بر اساس هنجارهای عقلایی تحویل بده. حالا اگرم اندالله اطمینان نداشت، فقط به درد خودش میخوره. ولی وقتی بخواد پای محاجه بیاد، قبول و رد بیاد، اصول عقلایی. اما خدای متعال در قیامت از نهان افراد خبر داره. لذا دادگاهی که خداوند تشکیل میده مثل دادگاه جناب داووده، جناب سلیمان داووده، اینایی که بر اساس واقع، یا تو روایات میگه امام زمان بیان بر اساس واقع قضاوت میکنن، برخلاف حتی پیامبر که میفرمودن من اقضی بینکم بالبینات والایمان، فرق میکنه مقام. نگید مگر خداوند طبق عرف رفتار نمیکنه. چرا میکنه؟ اما در مفاهمه، نه در بحث محاسبه و معاقبه و مجازات و ثواب. یه عبارتی هم در جواهر بود که دیروز من خواندم، لأنها اقرب الاحتمالات به نسبت الى اخبارهم. شاید من اخبارهم رو گفتم، یعنی اخبار سنیان، تراث سنیان. اگه یه روایتی نزدیک بود به اخبار اونها، تراث اونها. البته تو عبارت جناب جواهر اخباره، من اخبار ائمه، حالا علیهم السلام هم که حالا خود جواهر اضافه کرده، یا بعضن اونه که جواهر رو کتابت کردن و نسخه برداری کردن اضافه کردن. بله، منطقه این دو جهت داره، یعنی حمل بر تقیه چون با اونا موافقه، با اخبار اونا، با فتوای اونا، و نسبت به روایات ما هم حالا طبق اون ترازوی اول اغلب احتمالاته. اغلب احتمالات نسبت به اخبار ائمه در وقتی مثلا تعارض داره اینه. بله، عبارت جناب جواهر ضمیرش به ائمه برمیگرده. اگرم احیانا لحن من جوری بوده که ضمیر به اهل تسنن برمیگشته، مطلب درسته ها، ولی تو عبارت باید تکمیل بشه. خب اجازه بدید ما مرحله تتبع رو گذروندیم. دیدید جایی که می شود یک طرف تعارض رو به عنوان حمل بر تقیه، حالا اینم بگم، علما معمولا میگن حمل بر تقیه، ما میگیم حمل بر احتمال تقیه. ولی فکر نکنید ما با اونا بحث داریم ما، چون اگر حمل بر تقیه کنیم به این معنا بگیم تقیتاً صادر شده، این که اصلا خراب میکنه کار رو. یعنی فرض این است که روایت تقیتاً صادر نشده، یعنی اصل عدم صدورش تقیتاً جاری کردیم که آوردیم تو تعارض. لذا باید بگیم حمل بر احتمال تقیه. منتها علما که میگن حمله بر تقیه کن، یعنی بعد از تعارض، شرایطو داره، ولی بگو این تقیتاً صادر شده به این معنا که در مقابل معارض به حسابش نیار. بخوام دفاع کنیم اینجوری. لذا من گاهی می نویسم حمله بر تقیه که خیلی از کلمات علما فاصله نگیرم، گاهی میگم احتمال تقیه، گاهی هر دوشو میارم. این چند روز من درگیر این دقت هم هستم، شما هم که بس روشنه. در هر صورت ما مرحله تتبع رو گذراندیم، اما نظر خود کلاس چیه؟ اقتضای تحقیق چیه؟ بتون عرض کنم اقتضای تحقیق روشنه. اقتضای تحقیق همان است که علما میگویند. بگید مشهور میگن، حتی من که میخوام میگم متفقان علی، چون جواهری که آورده بودن که مثلا دو احتمال داده، ایشون که آخر کار احتمال مشهور رو پذیرفت. حدائق هم که به اسم نسبت داده بودن که معلوم شد درست نیست. حالا معالم رو گفتن، من نتونستم از معالم پیدا کنم دیگه، حالا میتونستم از طریق نعم افزار پیدا کنم که دیگه معمولا اینو میذارم به عهده دوستان. ببینید آقای سفری نسبتی به معالم داده، نسبت به معالم نسبت داده راجب همین تقدم جمع. میخواد من کلید واجهش هم الان یه لحظه بیارم که اگر خواستید نگاه کنید. بله، من واقع شک دارم نسبت به صاحب معالمم یعنی رسما گفته باشه اگر یه جا جمع عرفی ممکنه جمع عرفی نکنید، بعد مثلا اون خاص رو ببرید تو باب تقیه، بگید حملش میکنیم بر تقیه. بله، اینه ایشون میگه معالم الاصول صفحه 248 الفتا الفتا. بله، همزش قطعه. الافتاء به ما یحتمل و تعویل و ان کان محتملا الا ان احتمال تقیه علا ما هو المعلوم من احوال الائمه علیهم السلام اقرب و ازهر. خب اولین سوال اینه که آیا منظور جناب صاحب معالم مراد از تعویل یعنی جمع عرفی؟ نکنه منظورش از تعویل همون جمع تبرعی باشه که گفتیم بله واقعا بعضی جمع تبرعی رو قبول نمی کنن، میگن حمله بر تقیه بهتره. چه کاریه جمع علکی الجمع و مهما امکن، کی گفته؟ لذا یه نگاه بکنید قبل و بعد عبارت معالم رو. اگر اینطور باشه میدونی چی میخوام بگم دیگه، نگه مشهور میگن جمع عرفی مقدم، باید بگه متفقون علیه. اگر دو دلیل جمع عرفی دارد، البته میشود یک طرف رو هم حمله بر تقیه کرد، بگیم متفقون علیه. حالا ممکنه یکی مثل جناب صاحب جواهر احتمال اون طرف هم داده باشه ولی روش مستقر نشده. بگذرم دیگه، مشهور که میتونیم بگیم مشهور نزدیک به اتفاق. علما این نظر مشهور نزدیک به اتفاق به نظر ما جای چانه زدن نداره. آقا وقتی میشه جمع عرفی کرد، یه عام قرآنی داریم یه خاص روایی، البته این خاص روایی احتمال تقیه هم درش میره صادر شده باشه تقیتن، چون یکی دو تا سه تا سنی خاص فتوا دادن. یک آیه هست در قرآن که زنان دو سال بچه هاشون رو شیر بدن، فکر کنم مالک میگه این مال زنان اشراف رو نمیگیره، زنان اشراف مثلا استثناء باشن، بعد یه فرایندی هم داره استعمال. حالا اگر یه روایتی هم ما داشتیم، ظاهرا که نداریم، ولی اگر داشتیم که حالت مخصص قرآن میشد، اینجا چرا روایت بذاریم کنار؟ چون مطابق مذهب مالکه. خب ما گاهی مطابق مذهب مالک چیزای دیگه هم داریم، چون جمع عرفی ممکنه. بله اگر تضاد با قرآن داشت خب بله، اما عام و خاص جمع عرفی ممکنه. اما اگر سخنی هست در تحقق فرض و مصداق شناسی جمع عرفیه. منظورم چیه؟ ببینید جمع عرفی تا میگی آقایون میگن مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل ظاهر و نس یعنی صراحت، مثل ظاهر و ازهر، اینجور میگن دیگه، حاکم و محکوم، وارد و مورود، میگن اینا موارد امکان جمع عرفیه. ولی بعضی وقتا انسان شک میکنه حتی در عام و خاص، که از مثالهای کلیشه‌ای و قدیمی جمع عرفیه. مثلا اگر عامی از امام صادر شد تو منا عرفات، اینا رو گاهی مثال زدیم، بعد خاصش تو مدینه در جمع شاگردان صادر شده، این میتونیم بگیم جمع عرفی داره؟ عام در منا تو جمع هزاران حاج از ده ها بلد خاص در مدینه در جمع محدود، ولی اونا بعد منتشرش میکنن. اینه که ما گاهی میگیم بعضی وقتها عام و خاص جمع عرفیش سخته. به عبارت دیگه ببینید، تقریبا همه علما، چرا بگم تقریبا، تحقیقا قبول دارند که بعضی از عامها و اطلاقها عبا از تخصیص داره، عبا از تقیید داره. البته در عام بیشتر میگن، میگن عام عبا از تخصیص داره. حال شاید مثالم نقد نداشته باشن ها، مثال فرضی بزنن ها، ولی میگن. اما بس پیچ خم میدونید کجاست؟ تو مصداق شناسی عبا هست. این عبا کجا هست؟ باز دو دفعه آقایون گاهی یه مثال های روشنی میزنن، اما بعض وقتا مثال ها پیچ خم داره. یکی از اون موارد همینه که الان براتون گفتم، و این فرضی هم نیست، فرضی هم نیست. یعنی شما گاهی وقتا میبینید که یه عامی صادر شده، خاصی در جای دیگه صادر شده. مجلس درس هم نبوده بگیم امروز عامش رو شنیدن فردا خاصش رو، چه اشکال داره؟ اصلا بعضی وقتا جالب اینه که بعضی وقتا خاص جلوتر از امام جلوتر اومده، عام از امام بعدتر اومده. حالا اینجا بگیم خب، یا مثلا خاص از پیغمبر اومده، عام از امام صادق، بگیم امام صادق عام رو گفتن، اعتماد کردن به اون خاص مشهور. اما اگه عکسش بود چی؟ یعنی عام از رسول خدا اومده، 100 سال 150 سال بعد از فلان امام خاص اومده، آیا این مصداق اباحه از تخصیص هست یا نه؟ این که آقایون میگن اباحه از تخصیص دارن بعضی از عمومات، جالب اینه فضلا، این مطلب رو میگن ها. یعنی آقایون میگن عام خاص جمع عرفی داره، بعد میگن مگر این که عام عبا از تخصیص داشته باشه، اما همینجا دیگه وای میسن. اما موارد عبا چیه؟ میگم نخوام یه مثال فرضی بزنیم، بگیم عبا مثل که بگه اکمل علما کلهم اجمعین اکتعین ابسعین، بعد یه دفعه بگه الا الفساق منهم، و بعد اون فساقم سهم زیادی میگم. مثلا این خونی که فرضیه ایبا. تازه حالا یه مثال خوبم پیدا کنیم، ضابطش چیه؟ اینجاست که یه مقدار کار سخت میشه. یعنی اینجا دیگه نمیتونیم راحت چشم هم بذاریم، چون طرف میگه من قبول کردم ازتون که جمع عرفی اگر ممکن باشه نوبت به حمله بر تقیه نمیرسه، قبول کردم. اما جمع عرفی، البته خیلی وقتا اینطور نیستا، معمولا عمومات قرآن، مطلقات قرآن وقتی با یک مخصصی روبرو میشه قبول میکنن، نهایتا میگن یه مدتی خب مردم به عام عمل کردن، چه اشکال داره؟ میگید آقا تأخیر بیان از وقت حاجت، اونم میگن لمصلحت جایز. وقتی شریعت اول میاد، اول یه کلیاتی میگه، هی آرام 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 اینا رو تخصیص میزنه. بگیم مثلا این جریان در اسلام نه 23 سال بلکه تا غیبت امام زمان علیه السلام ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، آرام آرام بیان شد. ولی واقعش اینه که تو خود روایات ما چیزایی داریم گاهی در مجامع عام صادر شده، وقت اینجا هست که آقایان بگیم نه، ما باید با کلمات ائمه، اصلا بگیم کلمات قرآن و پیغمبر و ائمه معامله کلام واحد بکنیم. گویا این الکلام الواحده، نه کلام الواحد به نحو اضافه ها صفت و موصوف، الکلام الواحد. معمولا علما این کارو میکنن، بهتون بگم. لذا خاص از امام عسکری میگیرن، عام از پیامبر. خاص از پیامبر میگیرن، عام از امام عسکری. و هیچ دغدغه هم ندارن. یه مقدار باید روی این موضوع کار بشه. من جز آرزوهام بوده که اینو یه زمانی کار بکنم. فکر میکنم این رو من در کتاب دوم روش شناسی اجتهاد، چون این دو تا روش نبود که من در کتاب اول بیارم، ما در روش شناسی اجتهاد کتاب اول رو اختصاص دادیم به روش های موجود معاصر، اما تو کتاب دوم تحت عنوان مثلا نظریه اطمینان، روش اطمینان، نظریه منتخب، اونجا ممکنه من بنا دارم بیارم، یه سری یادداشت ها دارم تا ببینم چی میشه. اگرم نشود ممکنه یه مقاله مستقلیش بکنیم. گرچه من بگم یه تحقیق و یه پایان نامه، گزاف نگفتم، زمینه یه کار داره انشاءالله. تو خود حالا همین بحث امسالمون، من شاید برای شما بشارت باشه، ما یه بحثی داریم راجع به نسخ و تخصیص که بنا داریم بحث کنیم. یکی از مباحثمون همین نسخ و تخصیصه. در اونجا مطالبی در راستای کار امروز میاد. خب یه مقدار شلوغ شد، پراکنده شد، منم چاره‌ای نداشتم. در واقع میدونید ما این حرف رو زدیم، گفتیم ما نظرمون نظر مشهوره، بلکه متفقان علیه، خب، که با امکان جمع عرفی نوبت به جمع، به حمله بر تقیه یا بگو احتمال تقیه نمیرسد، اما سخنی که هست باید مطرح کنیم، موارد امکان جمع عرفی که برخی جاهاش مسلم از موارد امکان هست، بعضی جاها مسلم از موارد امکان نیست، بعضی وقتا هم مشتبهه. مثلا یه چیز دیگه من اضافه کنم، اینو تمام کنم. شما نگاه کنید در خود مواجهه با پدیده تقیه دیدید که برخی ها حد اقلی هن، مظهر یا قابضن در حمله بر تقیه یا بگو احتمال تقیه. چی مظهر یا قابضه؟ صاحب جواهر. گرچه عملا اینجوری نیستا ایشونا، ولی اونجایی که میخواد بحث کنه میگه آقا اصول ما، اصول امامیه یعنی اصول حدیث، پاک شده از روایات صادر از وجه تقیه، پاکیزه شده. یا مثلا اضافه کنیم خیلی خیلی کم شده. اینو داشت دیگه، دیروزم آدرس دادیم، دیروز بود پریروز بود، حالا عملا کار نداریم، ولی بعضی از بزرگان داریم که انفتاحی هن، نسبت انبساطی هن، مظهر یا باسط هن به قول معروف، مثلا شیخ طوسی خیلی میبینید در کلماتشون حمله بر تقیه. حالا من اینجوری جستجو کردم، نمیگم هم شیخ طوسی از اون طرف تو قله ایستاده، رو قله ایستاده، این برم صاحب جواهر رو قله، نه، شاید از اینا انقباضی تر و انفتاحی تر هم باشن. خب اینم بی تأثیر نیست تا مثلا کسی مظهر یا قابض باشه، حتی اگر یه جا جمع عرفی هم نباشه میره سراغ مثلا یه مرجحات دیگه، زودی باب تقیه رو باز نمی کنه. اما یکی مثل شیخ طوسی یا صاحب حدائق، حالا صاحب حدائق میتونم راحت اسم ببرم چون ایشون خیلی با مثلا با اون توسعه‌ای که به غرض امام داد رو تقیه، یکی ما هم گفتیم شبه تقیه دیگه، اینم بی تأثیر نیست. خب فکر میکنم ما پرسش چهارم رو به قدر کافی پاسخ دادیم. پس جایگاه حمله بر تقیه بعد از جمع عرفیه، این نما که باید چیز بشه، باید مواردش حاصل بشه. البته تو این پرسش چهارم من دیگه تو برگه نیاوردم. ببینید ما حمله بر تقیه رو با امکان جمع عرفی سنجیدیم، اما با سایر مرجحات دیگه نسنجیدیم. جالب اینه اون قسمت رو خیلی ها بحث کردن. مثلا اگر یه روایتی بله نه یه لحظه اشتباه شد، اون ربطی به اینجا نداره. خب همینجا تمام شده فرض میکنیم. یه مطلبی به ذهنم زد، شروع کردم دم ارتباط با اینجا نداره، ختمش میکنیم. آقایان آخرین پرسش که در صفحه 17-35 دارم نگاه میکنم، بله 5 تا پرسش بود که انشاءالله این پرسشی که پاسخ بدیم دیگه مبحث ششم ما، نمیدونم یک سال درسی ما شروع کردیم یا بیشتر از یک سال هم هست، تو این مبحث ششم درگیر بودیم. روز اولم که من مسئله کردم میدونستم سنگین ترین، پر بحث ترین و زمان برترین مباحث ما در تعارض عدله این مبحث ششمه. انشاءالله باید بریم مبحث هفتم چند روز آینده که حالا بعد میگم روز قبلش که خواستید مطالعه بکنید بکنید. اما پرسش پنجم چی بود؟ پرسش پنجم این بود که آقا ما رفتیم روایات رو بررسی کردیم، دیدیم ائمه گاهی خیلی آزاد حرف زدن، نه خودشون آزاد حرف زدن، اصلا به شیعیان گفتن این جوجه ها تقیه نکنید. اتفاقا جاهای حساس هم هست. خب اینا چی میشه؟ آیا وجود این روایات که یکی دوتا ستام نیستا، آیا باعث نمیشه که کسی اصل حمله بر تقیه رو ببره زیر سوال؟ نگید خب تو خود روایات اومد بود حمله بر تقیه، یه جور توجیهش کنه. بالاخره این باید حل بشه. وقتی امام میفرماین خیلی جاها اصلا خلاف تقیه حرف میزنن، شیعیان هم اینا رو میرن پخش میکنن، میگن بعضی وقتا گفتن شما هم تقیه نکنید. خب این چجور جمع میشه با اون به اصطلاح هنجاری که الان حاکم شده بر فقه ما که مواردی رو حالا کم یا زیاد حمله بر تقیه کنید؟ خواستید اصلا سوال اینجوری بسر کنید، پای فقه رو نکشید وسط، پای فقه ها رو نیارید وسط. یک کسی اینجوری بگه، بگه در روایات روایاتی داریم که میگه اگر تعارض بود حمله بر تقیه کن ولو تو مراحل دست چندم، مثل روایت ابن حنزله بود دیگه، مثل روایت زراره گرچه ما روایت رو قبول نکردیم و روایات دیگه. خب از اون طرف هم روایاتی که الان میخوایم بعضیاش رو بخونیم، قبلا من آدرس دادم، منتها خوب اونجا آدرس بود، حالا میخوایم یکی دو جلسه معطلش بشیم. تو طرح سوال نمیتونستیم معطل بشیم، طرح سوال باید در حد طرح سوال باشه، ولی در پاسخ چرا میشه بار انداخت رو البته با رعایت فرصت مناسب بحث کرد. من آقا فردا با شما همراه شما میریم تو روایات، چند تا روایت میخونیم ببینیم ائمه مواردی که در واقع پا زدن زیر سفره تقیه و گفتن جمع کنید چه مواردی بوده، چجور باید دفاع کرد. الحمدلله رب العالمین.